خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. روز جمعتون بخیر باشه انشالله. انشالله که خدا این جلسه رو مرضی حضرت حجت انشالله قرار بده و انشالله که این جلسه که جلسه سوره طه است موجب پیوند ما با حضرت موسی علیه السلام بشه و انشالله که از اهل قیام بشیم به برکت این سوره و این جلسه. انشالله که همه این دعاهای خوب اتفاق بیفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما سومین جلسه در واقع سوره طه‌مونه. سه جلسه است که در خدمت این سوره مبارکه هستیم. خیلی حرفام زده شد در جلسات قبلی، حالا یه بخشیش هم خانم مشهون در واقع اشاره کردن. مهمترین موضوعی هم که ای بسا بهش رسیدیم موضوع ذکره. اون چیزی که حالا تو جلسات قبلی گفته شد که به نظرم یه مرور سریع بکنیم، رو داستان از موسی تمرکز داشتیم تو نشست. اولین نشستمون که نشست صدم بود، ماجره حضرت موسی خیلی بحث مفصل و در واقع جدی بود. اصلا نقش مهم حضرت موسی علیه السلام خیلی نقش مهم مقابل توجهیه که سعی کردیم در موردش صحبت بکنیم. بعد سوره ذکره، در مورد ذکر صحبت کردیم. البته این ذکر بودن مربوط به این سوره نیست. ما از وقتی که داریم سوره های با حروف مقطعه خاص رو کار میکنیم، چندان در این حالیم دیگه، دوستانی که احیانا تو ذهنشون نیست، ما در حال مطالعه سوره های با حروف مقطعه خاص هستیم. سوره قاف رو کار کردیم، سوره صاد رو کار کردیم، سوره یاسین رو کار کردیم، الان سوره طه. احتمالاً بعدش هم یک دو تا جلسه سوره قلم رو خواهیم داشت. اینا 5 تا سوره ان که با حروف مقطعه خاصن که دومی ندارن. بقیه حروف مقطعه ها مشترکه. هام میم، الف لام را، الف لام میم، در واقع تاسین، که تو همونام هست. مثلا یکیشون تاسین میمه، یکیشون الف لام میم راه، ولی بالاخره تو همون دسته بندی میشن. 5 تا سوره است که اینا حروف مقطعه منحصر به فردی دارن که تکرار نشده. سوره قاف، سوره صاد، سوره یاسین، سوره طه و سوره قلم. ما ستای قبلی رو کار کردیم، الان سوره طه هستیم. بعدش هم ان شاء الله سوره مبارکه قلم رو با هم دیگه میخونیم. این 5 تا سوره موضوع مشترکشون اساسا ذکره. مثلا ذکر موضوع مشترک این 5 تا سوره است. حالا انشالله جلسه در واقع آخری که سوره قلم رو کار کردیم، یه بار این 5 تا رو با هم دیگه اگر توفیقی باشه زنده باشیم و اینا، یه بار 5 تاشو با هم جمع‌بندی خواهیم کرد که آقا این 5 تا در کنار هم دیگه چه ارتباطی با هم دارن، هر کدوم چه بچی از ذکر رو میگن. لذا پس اگر در مورد ذکر صحبت میشه، این مسبوق به سابقه است. فکر کنم چند تا نشسته این سوره ها رو داریم کار می‌کنیم. 3 تا که طه کار کردیم. مریم هم راستی از قلم انداختم. مریم هم هست. اینه 6 تا کاف ها یا عین صاد. 3 تا تاها فکر کنم. 3 تا مریم بود. از اول امسال میشه نه؟ یعنی سوره مبارکه قاف، سوره مبارکه صاد، سوره مبارکه یاسین، سوره مبارکه مریم، سوره مبارکه تاها و سوره مبارکه قلم. اینا سوره های با حروف مقطعه خاصه که مفصل در مورد ذکر فکر کنم آره دیگه، یعنی تقریبا 11 تا نشست میشه که داریم در مورد ذکر اصلا صحبت میکنیم. یه اشاره یک دو خطی هم بکنم، چون ذکر واقعا موضوع مهمیه. یعنی ذکر موضوعیه که شما همه عمرتونم براش بذارید جا داره. دلیلش هم یه آیه خیلی، البته آیات قرآنش که خیلی زیاده، یه آیه در سوره مبارکه خود قلم هست که انشالله بعداً کار خواهیم کرد. این هوه الا ذکر، که این هوهش هم به رسول خدا برمیگرده هم به قرآن. مثلا گویی همه رسالت و همه وحی در این کلمه خلاصه میشه و ذکر. ذکر هم یعنی توجه، خیلی فارسیش میشه توجه. مرکز توجه انسان که درست بشه، همه چیز انسان درست میشه. مثلا همه انسان وابسته به مرکز توجهش. ما ها اینو خیلی تجربه کردیم. یعنی اون موقعهایی که تحت تاثیر مثلا فکر کنید محرم ابا عبدالله الحسین مرکز توجهمون میره روی امام حسین، میره روی این قبیل مسائل، همه چیز تحت تأثیر اون مرکز توجه قرار میگیره و بعدن میبینین که اصلا دردای آدم عوض میشه. چیزی که تا قبل از این آدم اذیت میکرده دیگه اذیت نمیکنه، یه چیزایی که خوش میگذشته دیگه خوش نمی... اصلا همه چیز دگرگون میشه. خیلی توجه اثر داره، یعنی دوای همه دردها و ریشه همه بیماریها توجه انسان. که حالا عبارت تو روایت هم زیاد دارید دیگه، اینکه کسی اراده دنیا کنه، اراده آخرت کنه، حب دنیا، حب با اینا همش مدیریت مرکز توجه. خیلی توجه اثر داره، توجه بیماری رو برطرف میکنه، توجه بیماری میاره، اینقدر که این توجه قدرت داره. توجهی که عمل رو بالا میبره، چون شما میگید ارزش عمل به اخلاص، اخلاص به توجه دیگه، یعنی شما داری کارو انجام میدی، توجهت به مردم یا توجهت به خداست یا توجهت به خودت، مثلا توجه حتی ارزش عمل تعیین میکنه. خیلی قدرت داره این توجه. و همه اتفاقای خوبی که ما در زندگی انتظارشو داریم، فلاح، رستگاری، خوشبختی، نه همه وابسته به توجهن. یعنی شما به همه چیزایی که آرزو داری برس، ولی توجهتون لحظه آخر منصرف بشه به یه چیز دیگه، از هیچ چیز لذت نمیبری. عوضش همه دنیا و اینا رو ازت بگیرن، ولی توجهت معطوف بشه به خدا، از همه اینا لذت میبری. خیلی توجه اصل مهم و جدیه که حالا در واقع این مجموعه صوری که گفتیم خیلی با توجه در واقع ارتباط دارن. و از آن جمله سوره مبارکه طه. اینا تقریبا آنچه گذشت بود دیگه، آنچه که گذشت و اکنون سوره طه. ما سوره طه رو تقریبا سعی کردیم یه دور بخونیم، توی حالا نشست مشهدم یه دور سوره رو خوندیم. من سعی میکنم یه بار دیگه سوره رو به سرعت توی این ظرف زمانی که داریم، این قسمتمون 45 دقیقه یه دیگه، درسته؟ تا یه رو به دهه. بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا. اصلا قرآن برای تذکره اومد، قرآن اومده برای اینکه مرکز توجه انسان رو درست کنه. این قرآن اومده که مبدا میل آدم رو عوض کنه. خدا رحمت کنه، مثلا بزرگان مثل حضرت آی میلانی، حضرت آیت الله خمینی، اینا میفرمودن مبدا میل آدم که عوض بشه همه چی عوض میشه. همین هم هست دیگه، شما تجربه کردین، شما مثلا کودک بودیم همه دنیامون اسبابازیمون بوده، بعد بزرگتر که شدیم، خیلی شاید تربیت هم نه، فقط بزرگتر که شدیم مبدا میلمون تغییر کرده دیگه، اسبابازی هیچ اهمیتی نداشت، یه چیز دیگه مهم شد. هر چقدر این میریم بزرگتر میشیم، قبلیایی که قبلا براش یقه چاک میکردیم خودمون میخندیم بهش. چرا؟ چون مبدا میلمون عوض شد. حالا شما تصور کنید یه آدمی در کودکی مبدا میلش تغییر کنه، در نوجوانی مبدا میلش عوض بشه، چقدر تجربه های ما رو نخواهد کرد، چقدر اینور اونور زدن های ما رو نخواهد زد، چقدر زندگیش پرثمر خواهد بود. خدا رحمت کنه حضرت آقای نبی پور رو، چون خیلی یه دغدغه داشتن، دغدغه شون این بود، میگفتن چقدر آدم ها میان و میرن، صندوقچه دلشون باز نمیشه، صندوقچه دل اینا باز نمیشه. خب این خیلی حرفه، یعنی آدم یه چیزی در درونش داره که این آزاد بشه خیلی فرق میکنه، ولی صندوقچه دل آدم باز نمیشه. چرا؟ چون مرکز توجهشون این چیزا نیست. مرکز توجهش پول، موقعیت، موفقیت، هر چیز دیگه ای. حتی بعضن میبینید یه نفر در میدان فعالیت اجتماعی هم هست، ولی باز مرکز توجهش هنوز تنظیم نیست. مثلا تو میدون اجتهاد جهادیه، داره کار میکنه، تلاش میکنه، مشکل از مردم حل میکنه، اما دیدین دیگه، آدم با یه برخوردی از طرف دیگران غمناک میشه، ناامید میشه. چرا؟ چون مرکز توجهش هنوز درست نیست. طبیعیه دیگه، من وقتی مرکز توجهم تنظیم نباشه، هر چقدر هم کار جهادی میکنم، شما اگر به من بگین بالا چشید ابروه، خب من دلچرکین میشم دیگه، ناراحت میشم دیگه. ساده ترین مثالش که به نظرم مثال خوبیه برای شروع سوره مبارکه طه اینه. ما تجربهشو تقریبا هممون داریم، حتما شده که یکی بیاد شما رو نقد کنه، از شما یه ایرادی بگیره، شده دیگه. حالا همسر آدمه، بچه آدمه، پدر مادر آدمن، دوست آدمه، میاد میگه اصلا هم این طرز حرف زدنت جالب نیست، اصلا هم این کار. من دیشب یه جلسه بودم، بعد صحبت کردم، بعد از صحبت یه بنده خدایی خیلی آروم اومد کنار من نشست، خیلی همینطور حالا تو جلسه بقیم جلسه ادامه داشت، در گوشم خیلی آروم چند تا جمله گفت و بعد گفتش که خواستم بگم اصلا هم سخنرانی خوبی نبود، خیلی بی خود بود. بعد توضیح داد که چرا بی خود بود، قشنگ دلایلش هم مطرح کرد، اینجوری بود و اینطوری بود و اصلا اینجوری بود و این باید اینجوری میشد. شروع کرد یه توضیحات داد که خیلی بهتر از من توضیح داد، یعنی گفتم کاش خودت خوب اینا رو میرفتی میگفتی، چرا گفتی من بیام بگم؟ خب میگفت خودت میرفتی اینا رو میگفتی، تو که به این خوبی مخاطبتو میشناسی و اینا. خیلی قشنگ، یعنی ما رو شست، رسما ما رو شست، پنگ کرد، آویزون کرد، خیلی محترمانه، خیلی با رعایت ادب، ولی خیلی جدی، یعنی خیلی جدی گفت خواستم بدونی. گفتم ممنونم، تشکر کردم. ببینین اگه آدم ناراحت میشه از انتقاد دیگران، نشون میده مرکز توجهش کمال هنوز نیست، مرکز توجهش هنوز خودشه. چون آدم وقتی مرکز توجهش کمال باشه، هر چقدر هم ایراداشو بهش بگن باید بهجت پیدا کنه، نه قبض و گرفتگی. درسته دیگه؟ ما وقتی دیگران انتقاد میکنن ازمون، ولو شما بگو انتقاد اشتباهی هم میکنه ها، شما فکر میکنی اشتباه، حرفش غلطه، خیلی فرق میکنه شما در ازای انتقاد دیگران بهجت پیدا کنید یا قبض پیدا کنید یا بی تفاوت. میدونه از اون جاییه که آدم جا داره مرکز توجه و مدیریت کنه. اگه من واقعا دغدغم اینه که کمال در من محقق بشه، من که ناراحت نباید بشم، میگم ای دمش گرم، یه ایراد دیگه ای من که نمیشناختم آشکار شد، بعدن روی اونم میبوسم، قربون صدقشم میرم، دمت گرم، خیلی باحالی، خیلی فوق‌العاده‌ای، من اینو ندیده بودم، تو صاف برگشتی گفتی. هر چقدرم طرف صریح‌تر بگه من خوشحال‌تر میشم به جای اینکه ناراحت‌تر بشم. علال قادر باید اینجوری باشه دیگه. کاری هم ندارم به موقعیتامون. آقا تو مثلا کی هستی که داری انتقاد میکنی؟ تو مثلا شاگرد منی، تو بچه منی، تو نمیدونم تو خودت مگر چی کاره ای که داری این حرفا رو میزنی؟ تو خودت میخوای فهرست مسائلتو بهت بگم؟ بدین نمیرم تو این مرحله دیگه. میگم آقا من دیوانه به کمال رسیدنم، خدا رو شکر که در این جهل مرکب نموندم، خدا یکی رو فرستاد صاف اینو تو صورت آدم گفت، خدا رو شکر. میده اگه مرکز توجه آدم کمال باشه گرفته نمیشه، اما اگه مرکز توجه آدم اونی باشه که نوان هستیم، بالاخره درستی که من آدم مهمی نیستم، ولی خیلی هم دیگه هیچ کس که نیستم که بابا، بالاخره ما واسه خودمون بالاخره یه چیزی، یه اینجوریام نیست که تو میگی دیگه، دیگه ما بخوای 2000 که دیگه هستیم، که تو دیگه شستی تا هیچی نموند که بابا، دو تا جملهش که خوب بود که بالاخره. ببین میافتم تو فاز این که خودم رو ثابت کنم، چرا؟ چون مرکز توجهم خودمم، خب طبیعتاً به ساحت من تعدی شده دیگه، خب بعد خودم دفاع کنم دیگه، نه دیگه حالا دفاع نکنم، خودخوری کنم، بخیر ناراحت باشم دیگه. به این روحیه میگن خشیت، به این روحیه ای که آدم دنبال حقیقت میگرده، هیچ چیزی براش مهم نیست جز حقیقت، به این میگن خشیت. فقط کسایی اهل ذکر میشن که اهل خشیت باشن، و هر کی اهل خشیت نباشه از ذکر محروم میشه، بی تردید، بی تردید از ذکر محروم میشه. آدم باید اهل خشیت باشه. خشیت یعنی این که من که خودم میدونم هیچی نیستم، به گاه باشد که کودکی نادان به غلط زند بر هدف تیری. ما اون دفعه قبلی هم که صحبت کردیم بقیه قربون صدقه رفتن، ما که نمیخواستیم اینو بگیم، ما اومدیم یه چیز دیگه بگیم، جمله چرخید، این شد. خودمون که میدونیم که همین کلامو بردیم یه جای دیگه گفتیم نگرفت، رفتیم اینجا گفتیم گرفت. ما با آقای رجب‌علی یه بار یه تئاتر طراحی کردیم، این خاطره که تعریف میکنم مثلا برای سال فکر کنم مثلا 90، یه تئاتر طراحی کردیم بر اساس سوره مبارکه کوثر، یه تئاتری طراحی کردیم دوتایی با هم دیگه، آقای رضازاده‌ام بود ستایی، یه کلاسی داشتیم مثلا همه می اومدن سوره درس میدادیم. یه هفته نمیدونم چی شد یکی زد پس کلمون که نه بذار تئاتر اجرا کنیم سر کلاس که خیلی دیگه سوره رو بگیم. سوره کوثر بود و ستایی با هم دیگه، اونم چی مثلا فکر کنید 10 دقیقه مونده به جلسه، یه اعتماد به سقف چقدر میتونه باشه، 10 دقیقه مونده به جلسه گفتیم بیا با هم دیگه تئاتر طراحی کنیم و گشتیم دیدیم یه دونه بیلچه بیشتر نداریم دیگه، یک تئاتری با بیلچه نوشتیم برای سوره کوثر، رفتیم اینو اجرا کردیم ستایی با هم اجرا کردیم و اینا. و بعد دیدیم تو جلسه بعضی سرشون میزن پایین اینجوری میکنن و اینطوری، و آقا هفته بعد نصف بیشتر جمع نیومدن، یک ریزش وحشتناک، یک شکست کامل. بعد من رفتم کنار یکی از این بندگان خدا نشستم بهش گفتم که آقا شما نظرتون در مورد تئاتر هفته پیش چی بود؟ گفت این که دوستان انقدر خاکی هستن که هر کاری میکنن خیلی خوبه. بعد خدا میدونه یه هفته بعدش یه جای دیگه ما رو دعوت کردن، با رجب علی گفتیم بیا بریم همین تئاتر رو اجرا کنیم. رفتیم تئاتر رو اجرا کردیم، ترکوند، اصلا مخاطب رو هوا، دست و جیغ و هورا و اینا، فقط بچه های 5 تا 10 سال بودن. تو مخاطب اشتباه کرده بودیم، یعنی اولی هم خوب بود جاش غلط بود. خب ما که میدونیم اون موقع که میگیره کار ما نیستش که، ما که من که خودم خبر دارم چی کارم که. خواستم میخوام بدونید اینقدر شکست ما داشتیم ها، فکر نکنید اجرا کردیم اینطوری شده، کلی از این سیتیات. یا من که خودم رو میشناسم که اون موقع هم که گل میزنم که یه وقت خدا یه جوری تدبیر رو میچینه این اتفاق میفته دیگه، اینقدر شاخ شدن نداره که مثلا الان فکر کنی چیزی بلدی، کسی هستی، موقعیتی داری که بخواد بهت بر بخوره. که خشیت یعنی این که هر چقدر کسی چیزی هست کاری کرده باور کنه که دستش خالیه، باور کنه هیچی نیست. خب به هیچی نیست همه کار میشه کرد، که حالا شما کلن غلطی، راست میگه خدا وکیلی ما کلن غلطی، همین هم هست دیگه. خشیت یعنی یه حق پذیری در درون آدم باشه. یه جمله دیگه بگم آقا، اینو بگین. حالا من میدونم احتمال داره در ذهن شما چک بگیره آقا این مثلا افتادگی همه جام که خوب نیستش که، بعد آدم ها ممکنه همه چیزی که درست نگن که، بعد ممکنه اصلا یه چیزی رو میگن غلط بگن که، بعدم همیشه که آبروی خدا آدم نیست که. یه وقتایی شما دارید دفاع میکنی از یه حقی که البته شما چون تو اون جبهه هستی طبیعتاً اینا با هم دیگه یکی میشن. بله همه حرفا درست. اونجایی که انسان باید در واقع وعد دولهم مستطعت من قوه باشه، اونجایی که آدم باید جذبه لازمو داشته باشه برای یه حقی، اینا همش سر جاش. ولی آدم خودش میدونه کجا داره از خودش دفاع میکنه، کجا داره از حق دفاع میکنه. سر مردمو میشه کلا گذاشت، سر خودشو که کلا نمیتونه بذاره. ما میدونیم که الان که دارم اینجوری رگ گردنم زده بیرون یا عصبانی ام از دست این که به من یه چیزی گفتن عصبانی ام، یا ناراحت اینم که چرا حقو این افراد نمیفهمن. آدم خودش میفهمه دیگه. خشیت اینه که انسان برای خودش حساب باز نکنه، یه پذیرش قلبی همیشگی در درون انسان باشه. تا کسی اهل این موضوع نباشه ذکر براش اتفاق نمیفته. من مرکز توجه تو رو به چی برگردونم؟ من هر چی میگم تو از خودت دفاع میکنی، من هر کاری میکنم تو داری از خودت دفاع میکنی. ول کن یه دقیقه این خودتو، این دفاع کردن از خودتو ول کن. من میخوام یه افق جدیدی برات باز بکنم. مثل اون صحبت نامه بود که امام خمینی زده بودن برای گورباچوف، بعد این بنده خدا نمایندهش اومده بود یه ذره توضیحات بده که آقا ما اونجوری هم نیستیم. من گفتم من می‌خواستم یه چیز بگم بفهمید، حالا می‌خوای بفهم نمی‌خوام نفهم. ما میفتیم تو توضیح دادن، تو توضیح کردن، چرا همچین کاری؟ من می‌خوام یه افق جدیدی به رود باشه. خب بخوام بگم یه افق جدیدی به رود باشه، بعد بگم غلطی دیگه، بعد بگم اشتباهی دیگه، چرا میترسی؟ اصلا اشتباه برای مخلوقه، نترس. اونی که هیچ اشتباهی نداره و جا داره ازش دفاع کنی فقط خداست، غیر خدا. ما که خدا نیستیم، ما عبدیم، عبد و سر عبد است و سراپا ظلوم جهول. یا یالا یکی اومده داره رافت تو صورتت میگه که ای ظلوم جهول اینطوریه. آقا دمت گرم، تو مست که ما رو شناختی، خدا خیرت بده، ممنون که یاداوری کردی. یه بنده خدایی بود، اینم بگم بعد حاج آقا شما بگین، یه بنده خدایی بود از اهل خونهشون یه نفر بود خیلی اینو تحقیر میکرد، خیلی تحقیر میکرد، هی هر کاری این بنده خدا میکرد اون تحقیر میکرد، هی برو بابا این که اینجوریه، اون که اونطوریه. یه وقت رفت پیش استادش گفت آقا مثلا تو خونه هی ما رو تحقیر میکنن. اون استادش گفته بود که ببین برو خدا تو شکر کن یه نفر همیشه هست که بهت بگه هیچی نیستی، اگر نه میری تو جامعه کار میکنی توهم برت میداره، فکر میکنی کسی هستی. برو هر شب خدا رو شکر کن، سجده شکر به جا بیار که یه کسی رو تو زندگیت گذاشته که هر روز بهت بگه هیچی نیست. بعد اون بنده خدا میگفت، اینو دارم با یه واسطه نقل میکنم، خودش میگفت، میگفت خدا میدونه زندگیمو میشه به دو بخش تقسیم کرد. از وقتی که فهمیدم که اون، حالا اینکه اون کار درستی انجام میده نمیده بین خودش و خدا، ما کاری نداریم به اون، نمیگیم کارو درستی میکرده پس بریم تحقیر کنیم، اون کار اشتباهی میکرده بین خودش و خدا، کاری نداریم. میگه من زندگیم تغییر کرد بین این دوتا نقطه، این از وقتی اینو فهمیدم آدم اصلا تمام بهرمندی های زندگیم از اینجا شروع شد که فهمیدم یه نفر خدا فرستاده که به من بگه هیچی، هر شب به من بگه هیچی نیست، مثلا عوض شدم. اصلا این خشیت آدمو دگرگون میکنه، خشیت ورق زندگی آدمو عوض میکنه. کافی آدم ها یه عنصری داشته باشن به نام خشیت. ببینین اگر خشیت در کسی باشه، همنشین بد تبدیل میشه به عامل ذکر. آقا ما فکر میکنیم ذکر رو باید بیان در گوش آدم بگن. من یه بار داشتم هی دارم خاطره تعریف میکنم، یه بار داشتم تو مسیر میرفتم داشتم این آیه چیز رو میخوندم، یا مریم اغنوتی نمیدونم ورکعی مراکعین، بعد داشتم با خدا سرکله میزدم که خب این همه حضرت مریم که بهش میگفتن یا مریم، حضرت موسی که میگفتن یا موسی، خب یکی هم به من میگفت یا هانی نمیدونم فلان کارو بکن، منم یه چیز دیگه ای میشدم. دست شما درد نکن، گفتم خب یه بار یه یا هانی هم به ما بگو دیگه، حالا همینجوری یا هانی هم بگو، یا هانی اینجوریه، بعد حتما من میرم یه چیز دیگه ای میشم. بعدم تو که داشتم قُر میزدم، بعد یه مثلا انگار که یکی گفته باشه یا هانی، گفت مثلا قبل از این حرف نزدم یعنی میخوای بگی؟ گفتم که چرا خدا وکیلی، خیلی وقت شده صحبت کردی. بعد دیدم میگه که یعنی همین الان حرف نمیزنم یعنی میگی؟ گفتم که نه نمیتونم بگم حرف نمیزنی چون علال قاعده وحی در جریان دیگه، اینم نمیتونم بگم. گفت خب پس مرد حسابی خودت نمیشنوی دیگه، برو گوشتو درست کن، من که یه بند دارم میگم که تو کری نمیشنوی دیگه. چرا؟ چون من خشیت ندارم. بعد دیدم خب راست میگه خدا، خدا وحیش و الهامش همیشه در جریانه، وحی برای درسته یه وحی خاصی داریم ما اون سر جاش، ولی جریان الهام خدا فالهمها فجورها و تقواها، این که علت دوام برای همه انسان هاست. که خب من خشیت ندارم نمیشتم، بعد میگم تو چرا حرف نمیزنی؟ میگه والله به خدا پنبره در بیار عزیزم، من خیلی وقت دیدیم ما تو مجازی مثلا میری برای من زیاد اتفاق میفته، مثلا طرف میگم چرا صدا نمیاد، میگن استاد ببخشید دوستان دارن صحبت میکنن، شما بعد یه بار برین خارج بیاین تو، شما بعد یه بار بری بیرون دوباره بیای تو، وگرنه همه دارن حرف میزنن والله صدا داره میاد. بعدم راست میگه، میری بیرون میای تو میری ای بابا اینا دارن حرف میزنن، ما چقدر برای خودمون نشستیم فکر کردیم سکوته، سکوت نیستش که. خود تو بعد خشیت خشیت یعنی لطفا پنبره از گوش قلبت در بیار، یه ذره از این خودت بیا بیرون بذار بشنوی، بخوای بشنوی. خیلی دارن یا انسان میگن یا ایها الذین آمنو میگن، خیلی دارن از این حرفا میزنن، خشیت میخواد. آقا بفرمایید
خودمون دروغ
میگیم یا مثلا جای دیگران خودمون رو بزنیم، چیکار کنیم که این چیز از ما بیرون بره؟ ببینین ریشه ای ترین چیزی که در قرآن گفته میشه خشیته. خشیتم بهتون بگم، اگر انسان به انسان تفکر و عقل دادن خودش خشیت رو بفهمه، اگر نفهمه یه وقتایی تو زندگی صحنه هایی رو براش پدید میارن چهار ستون بدنش بلرزه و به غلط کردن بیفته. اگرچه بعضی ها همین صحنه ها رو بعدن تبدیل میکنن به اتفاقات روزگار و میذارن از کنارش رد میشن، ولی خدا یه وقتایی چهار ستون بدن من شما رو لرزونده، با تمام وجود صداش زدیم، با تمام وجودم جواب داده. یعنی بعید میدونم کسی باشه که چنین تجربه ای نداشته باشه. من یه بار رفته بودیم سفر مشهد، فکر کنم سفر مشهد باشگاه هم بود، تو جایی که یادم میاد، چون یادم این که توی حرم با خانم دکتر حقجو قرار داشتم، تو جایی که یادمه. و من حرم قرار داشتم، رسیدم فرودگاه، سوار یکی از این تاکسی های اینترنتی شدم به حرم، مقصد حرم. از اونجایی که کلن آدمی هستم که اگر حرف نزنم احساس میکنم لالم و باید حتما حرف بزنم، یه شروع کردم با این بنده خدا صحبت کردن که چجوری و کجاییه و چه شکلیه و چند تا بچه داری و یه دونه دختر داشت و کلی قربون صدقه هستم، وای دختر دی چقدر خوبه و چقدر تو که دیگه الان ته عالمی و این حرفا و دیگه همطوری گفتگو این حرفا و حالا چی کار میکنی و آره با تاکسی کار میکنم، قبلا چی کار میکردی و اوضاع زندگی چطوره و بده و خب دیگه شما حرم امام رضا دارین. و یهو برگشت گفتش نه من چند ساله که حرم نمیرم. گفتم ای جدی چرا؟ گفت من با امام رضا قهر کردم، گفتم به حرم نمیرم. گفتم عجیب، چی شده حالا بینتون که حرم نمیرم؟ گفت یه چند تا موضوع چند بار بهش گفتم که جواب بده، جواب نمیده. منم گفتم حالا که جواب نمیده منم نمیام، حالا که اینطوری. بعد گفتم که خب یعنی چند تا موضوعی که امام رضا جوابت نداده؟ گفت آره دیگه چند تا موضوع جواب. گفتم تو هیچ موضوعی نبوده که امام رضا تا حالا جوابتو بده یعنی؟ بعد همینطور که داشت فکر میکرد یهو پشت فرمون انگار که یه صحنه اومد جلو چشش، من خدا زد رو ترمز. تو این خیابون امام رضا هم بودیم، حرم ته ته بود. بعد یهو برگشت گفت وای، اصلا انگار مثلا یادش اومده باشه. گفت من بچه‌م که دنیا اومد یه بیماری گرفت، دخترم تو بیمارستان داشت از دست میرفت، بعد با امام رضا حرف زدم، به امام رضا گفتم جوابمو بده نوکری تو میکنم، امام رضا جوابمو داد، من یادم رفت ما با هم همچین قراری داشتیم. اصلا فرو ریخت اونجا بنده خدا. اینقدر دیگه دوتایی رفتیم ماشین و پارکینگ حرم پارک کردیم، دوتایی رفتیم حرم، راننده تاکسی با هم دیگه رفتیم حرم. این مگه میشه آدم ها تجربه شنیدن نداشته باشن؟ مگه میشه حرف زده باشن جواب نگرفته باشن؟ ولی خب یادمون میره دیگه، میگیم خب اون یه بار بود، اگه راست میگی الانم دوباره بگو. میگه خب چرا باید چند بار بگم؟ در خانه اگر کسی هست یه بار حرف زدیم بس دیگه. خب تو یه بار گفتی منم گفتم دیگه، این تو قرار بود بعدن گوشتو باز کنی دیگه، قرار نیست هی پیام درخواستی بگی که نه الان اینو بگو من دوباره اینو میگم و تو دوباره 6 ماه دیگه تحت تاثیر مسائل زندگی میری بالاتر، دغدغه های دیروز دیگه نداری. بعد دیگه نه اونا که مسئله دیروز، الان یه بار دیگه بگو. خب این که نشد زندگی که. این خشیت باید یه بار بیاد دیگه. میخوام بگم در جواب سوالتون، میخوام بگم آقا، میخوام بگم آدما همه تجربهشو دارن، تجربه اون موقعی که فرو ریختن، دستشون به هیچ جا بند نبوده، فهمیدن کاری نمیتونن بکنن، با نهایت اضطرار صدا زدن، جوابشون رو دادن، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء واسشون کردن. خب بس دیگه، دیگه خشیت داشته باش دیگه. نباید دوبار و سه بار و چهار بار اتفاق میفته. نباید کار آدم به جایی برسه که مثل قوم ثمود برگرده بگه نه دیگه، یه شتر قرمز از کوه در بیار تا من ایمان بیارم. خب ببین تو با این روحیه من شتر قرمزم در بیارم ایمان نمیاری آخه. ببین تو یه بار باید عوض بشی، تا کی میخوای خدا عوض بشه؟ تو یه بار باید تغییر کنی دیگه. بعد این میشه دیگه تو کوه شتر قرمز در میاره، آخرام اینا شتر رو میکشن. خب تو که داری وضعیتت بدتر میکنی که. بس دیگه، تجربه کردی دیگه، خشیت تو روشن کن دیگه. یعنی بدون هیچ تو هیچ کاری. اون موقعایی هم که موفقیت رقم خورده، همه قربون صدقه رفتن، داداش تو یه کار دیگه می‌خواستی بکنی، مخاطب خدا جور کرد. یه بارم مخاطب رو خراب کرد که بفهمی که ببین تو طراح خوبی نیستی. دفعه قبل اگه تو خلاصه طراح بودی که همیشه باید موفق می‌شدی دیگه، این همه شکست لازم نداشت که. برای همین خدا تو قرآن میگه من یه وقتایی یه گوشه ای از عذاب و سر آدما میارم، یعنی نتیجه کاراشونو بهشون برمیگردونم، دوزاریش بیفته که ما و محاسبات ما نیست که کار میکنه. خب خشیت داشته باش دیگه. حالا البته قرار نبوده انسان‌ها به عقوبت خشیت پیدا کنن. برای همین تو دعا یه عبارت دارید، میگید الهی لا تعذبنی به عقوبتک، با عقوبت منو ادب نکن. خب با چی ادب کنه؟ عقل تو به کار بگیر دیگه، تفکر تو به کار بگیر دیگه. اصلا تفکر عقل اومده بدون عقوبت انسان مؤدب بشه دیگه، کاری نداره که. نگاه کن، تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولى، تو فقط یه بار تو نخ آسمون برو ببین چقدر آسمون بلنده و چقدر من و تو حقیریم. خب خشیت آدم روشن میشه دیگه. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات و ما في الارض و ما بينهما و ما تحت الثرى. تو اصلا این جریان عالمو ببین، این نظم عالمو ببین. حالا فارغ از این که بگی آقا بیگ بنگ اونه، تو اصلا حقارت ما در مقابل نظم عالمو ببین. له ما في السماوات و ما في الارض و ما بينهما و ما تحت الثرى و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. تو نگاه کن هرچی اسم نیک میخوای ببری خدا واجد آن است. من شما میخوایم ادعای بخشنده بودن بکنیم، به پای بخشش خدا به این عالم که نمیرسه که. پس داداش بزن بغل. نه ما خیلی علم داریم، یعنی میخوای بگی به اندازه علم خدا؟ نه بزن بغل. نه من خیلی صبورم، یعنی به اندازه‌ای که خدا صبوری میکنه و حلم داره حلیمه؟ نه بزن بغل. من خیلی قدردانم، به اندازه‌ای که خدا قدردان بنده هاشه؟ نه داداش بزن بغل. کاری نداری که. یه بار اسماء الحسنای خدا رو، اگه کسی هم اسماء الحسنای خدا رو در خدا متوجه نمیشه، در اولیای خدا که متوجه میشه که، در اولیای خدا که متوجه میشه که آدم مثلا شما میخوای ادعای مثلا فضل و بخشش و کرامت بکنی. والا یه خاندانی بودن، یه خانوم و آقا و فرزندانشون بودن، سه روز روزه گرفتن، بعد با چه زحمتی نون فراهم کردن، بعد شب اول مسکین اومد، همه اعضای خانواده با هم دیگه هرچی داشتن رو دادن، بعد شب دوم یتیم اومد دوباره همین کارو کردن، شب سوم اسیر اومد دوباره همین کارو کردن. این بعد اون وقت یه همچین اولیای خدایی با یه همچین سطحی از کرامت، اصلا شما فکر کن قصه باشه، بالاخره قصه یه همچین آدمایی شنیدین دیگه. خود دیگه من و شما که دیگه نمیتونیم حرف از کرامت بزنیم که، ما که نمیتونیم حرف از بخشندگی بزنیم که. خیلی خوب، خدا رو شکر که خدا اسماءش رو به ما نشون داده. اینان دیگه حضرت میگن نحن اسماء الحسنا، خدا رو شکر خدا اسماءش رو به ما نشون داده که ما خشیت رو در ما فعال کنه دیگه، اصلا اسماءش رو نشون داده خشیت در ما شکل بگیره. خیلی خوب، شما که دیدی اینو دیگه جا نداره که بخوای از خودت دفاع کنی که. چیو میخوای بگی در مقابل مثلا اسماء الحسنای الهی؟ اون وقت همین خاندان که اینجوری با بچه یتیم رفتار میکنن، اینجوری با مسکین رفتار میکنن، اینطوری با اسیر رفتار میکنن، 60 سال بعد تو کربلا بچه های خودشون یتیم میشن، اسیر میشن، یک میلیونیمون رفتار با بچه‌های خود اینا نمی‌کنه. و میدونم که اینطوریه. یعنی یک ذره از اون رفتار با کرامت رو با فرزندان خود اینا نمی‌کنه. با این حال اون دریغ نمی‌کنه. یعنی با اینکه میدونه این اتفاق میفته دریغ نمی‌کنه. خب شما در مقابل این وسعت وجود، این حلم، این علم، این کرامت، آدم حقارتش رو می‌فهمه دیگه. خب آدم میتونه با اصلا اهل بیت و اولیای خدا و انبیای الهی رو گذاشتن که بدون ادب شدن ما این خشیت درمون شکل بگیره دیگه. چرا با عقوبت وقتی اینا هستن، وقتی اسماء الحسنا هست، وقتی خدا صفات خودشو برای من و شما تجلی داده، دیگه لازم نیست گوشمونو بپیچونه که. خودت بفهم دیگه، بدون که بخوام گوشتو بپیچونن، خودت بفهم که آقا من اگه کریم حسن است، من اگر شهید حسین است، اگر عبادت اونیه که علی ابن الحسین علیه السلام انجام میده، که آقا اینایی که ما انجام میدیم فقط نمایشه آقا جان. اگر علم اونیه که محمد ابن علی باقر علم نبیین بهش میگه علم، که اینایی که ما داریم که آقا ببخشید من عذرخواهی میکنم به اینا گفتم علم. اگر گذشت و فداکاری اونیه که موسی بن جعفر علیه السلام داره، که آقا من عذرخواهی میکنم به این کارم گفتم گذشت و فداکاری، من فکر کردم خیلی آدم فداکاریم، انقدر که انتظار داشتم بقیه بیان قربون صدقم برم، ببخشید تو رو خدا من اصلا. اگر اونه، اگر حلم اونیه که علی ابن موسر رضا داره، که آقا من عذرخواهی میکنم فکر کردم حلیمم. اگر قیام اونیه که حجت ابن الحسن داره عجل الله تعالی، اگر صبوری اونه، اگر ایستادگی اونه، که آقا من عذرخواهی میکنم 4 تا دونه کار کردم فکر کردم آدم جهادی ام مثلا، بعد چیزام میذارم احساس میکنم مثلا چرا ما رو دعوت نمیکنن به عنوان. و اگه اونه خب آدم با اسماء الحسنا باید خشیت پیدا کنه دیگه، اصلا خدا اسماء الحسنا رو گذاشته برای خشیت من و شما، این نمونه های صدش رو گذاشته برای اینکه در من و شما خشیت رو صرف کنه، که ذکر در من و شما جاری بشه. و جالبه بدونید خود اونا به نسبت خدا همینطوری هن، جالبه که بدونید خود اونا به نسبت خدا همینطوری هن. کاری نداره دعای کمیل رو بخونین، مناجات شعبانیه رو بخونین، خود اون وقتی پیش خدا میرسه میگه خدا اگر کریم تویی من حسن ابن علی شرمنده، اگر حلم تویی من حسین ابن علی شرمنده. اونی که حسین ابن علیه که بر من و شما اسماء الحسناست که ما ابراز شرمندگی میکنیم، اینجوری میشه که حضرت زینب سلام الله علیها تو گودی قتلگاه این تن برادر رو بلند میکنه، بعد میگه خدایا این قلیل رو از ما بپذیر، ببخشید تو رو خدا، والله به خدا ما شرمنده این حلم و عظمت و بزرگی تویی، ببخشید حسین بیشتر از این از دستمون بر نمی اومد دیگه. یعنی خود اون پیش خدا اینطوریه، خدا اینجوری براش جلوه کرده. حقم همینه، حقم همینه که کرامت اگر خداست که کسی به پای کرامت خدا نمیرسه که. یعنی خدا برای اون برای حسین ابن علی اسماء اعظمش رو جلوه داده، حسین ابن علی اینجوری خشیت داره در مقابل خدا. الحمدلله برای ما حسین ابن علی رو گذاشته ما هم خشیت پیدا کنیم دیگه، دیگه گندگی کردن نداره که. آدم وقتی میتونه با ذکر اهل بیت و اسماء الحسنا خشیت پیدا کنه دیگه نباید گوششو بپیچونن که. خلاصه و اما سوره طه، یه چیزی که تو این سوره طه خیلی اثر داره برای خشیت، البته نمازه. لذا به حضرت موسی علیه السلام میفرماید که و انا اخترتو که فاستمع لما یوحا اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. مثلا نماز عامل ذکره، چرا؟ چون نماز همه ارکانش تجلی خشیت، از اون رو به قبله وایستادنش، از اون طهارت کسب کردنی که تا آخر نماز باید حفظش کنی، از اون نیتی که در کل نماز باید نگرش داری، از اون رو به قبله وایستادنی که صورتت هم برگرده ولو به تصادف نماز باطل میشه، از اون منظم وایستادنی که نمیتونی سرخوشبازی در بیاری بالا پایین بپری، از اون بدن مؤدب آراسته با طمأنینه، از اون رکوع رفتنی که دلا میشی جلو، هیچ که توی عالم دلا نمیشی، یعنی جلوی خدا تا کمر دلا میشی، دلا نمیشی، میری بالا، از اون بالا میفتی به سجده، مثل یک آیات قرآن میگه خر موسی صعقا، از اون بالا میفتی به سجده کردن. برای کسی سجده نمیکنیم من و شما، نبایدم بکنی. بعد از اون تشهدی که بعد همه سجده ها شهادت میدیم به یگانگی خدا، و بعدم تموم میشه محضر رسول خدا، میگیم تازه این همه کار کردی، سلام بر رسول خدا، سلام بر بندگان صالح خدا. نماز تجلی کامل خشیت، بهترین تمرین خشیت و ذکر، که سوره مبارکه به همین دستور میده، میگه موسی اگر ذکر میخوای اقم الصلات، تو نماز به پا دار، نماز سراسر خشیت، نماز اصلا تمرین خود و زمین زدنه، تمرین تواضع، از تکبر پایین اومدنه. بعدم نگاه میکنید ببینید ناموس اهل بیت، یعنی همشون سر نماز جدی بودن، یه قدم عقب نشینی نداشتن، حتی کربلا هم دلیل نمیشه که نماز اقامه نشه، هیچی. چرا؟ چون اون میفهمه که اصلا نماز محل خشیت و ملاقات با خدا. لذا خیلی نماز نقش داره. حالا یه کاری رو آقای خواجه محمود آماده کردن برای موضوع نماز، اونو به نظرم بشنویم، بعد یه استراحتی بکنیم، سوره طه رو بعد ادامه بدیم با ذکر صلوات بر محمد. جان هم آقا بفرمایید. یه وقتی خدا هر چی بگه ما فدای سر خداییم. یه خدا نشون میده که تجلیش چون تو اون بوده اصرار داشته به تجلیش سجده کنی. در صد ما تابع خداییم. خدا اگر هر کاری بگه بکن ما انجام میدیم. خدا اگر بگه سجده کن به این ما، چون خدا خداست بالاخره. این نشانه سجده ما به خدا اینه که هر چی خدا بگه گوش میدیم. ما برای خدا گندگی نمیکنیم. خدا یا من، این حرفایی که شیطون میزنه که همش هم دروغه، من انقدر خدا را دوست دارم که در مقابل هیچ چیزی جز آن جز خدا سجده نمیکنم. غلط زیادی. خدا وقتی گفته یه کاری رو بکن، اگه واقعا دوستش داشتی کاری که گفته بودو میکرد. الکی اینا فیلمه. میگن نه گله از یار و چی زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانن. شعرم بلد نیستم بخونم. گله از یار زهی لاف دروغ، بلدم نبود. اینا نیستش که سجده یعنی این که خدا میگه فدای خدا بشم هر چی خدا میگه. خدا چون گفته سجده کن باید سجده میکرد. آدم مهم نبود، امر خدا مهم بود. مثلا اشتباه کرد آدم رو دید، گفت اون از خاک من از آتشم، بی خود کردی اینو دیدی. خدا گفته بود اصلا، مثلا نباید میپرسیدی، تو باید حرف خدا رو انجام میدادی. سجده یعنی همین دیگه، خشیت یعنی همین دیگه. یعنی من خدا من خودم رو کسی نمیدونم که بخوام تحلیل کنم به نظرم حکم درسته یا غلطه. خیلی کار داره ما خلاصه اهل ذکر بشیم.